الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 238 سطر 15. و این کان موجودن لکنهو قائم فیها غیر خارج انها ثم البرهان علی الکلی یجعلهو که انهو شیء مفارق به ذاته للجزئیات و خارج انها فاذن البرهان علی الکلی اما ان یقع علی معدوم و اما علی محرف الوجود. گفتیم برهان بر کلی اشرف است از برهان بر جزئی. این مطلب رو هنوز اثبات نکردیم، بعدا انشاءالله اثبات میکنیم. ولی خصم ما میگوید برهان بر جزئی افضل است از برهان بر کلی، و بر این مدعا دلیل میاره، سه دلیل میاره. حالا دلیل سوم رو شاید بتونیم منحل کنیم به چند دلیل، ولی ظاهر سه دلیله. دلیل اول خوندیم، دلیل دومم شروع کردیم ولی به آخر نرسیدیم. در دلیل دوم دو تا احتمال در مورد کلی مطرح شد و ما در هر دو احتمال باید ثابت کنیم که برهان بر جزئی افضل است از برهان بر کلی. لذا دلیل دوم دو تا شق پیدا میکنه که در هر دو شقش باید مطلوب خصم که افضلیت برهان بر جزئی ثابت بشه. در مورد کلی دو تا قوله. یکی این که کلی موهومه، یعنی در خارج نیست، در وهم ما هست، معدومه فی الخارجه. نمیخوام بگیم مطلقا معدومه، فی الذهن و فی التصور هست اما فی الخارج نیست، پس معدوم فی الخارجه. حالا گاهی تعبیر میکنیم به معدوم، گاهی تعبیر میکنیم به موهوم، هر دو تعبیر درسته. اگه گفتیم معدوم یعنی در خارج معدومه، اگه گفتیم موهوم یعنی در ذهن موجوده، که بازم نتیجهش همین میشه که در خارج معدوم باشه. اگر منحصرا در ذهن موجوده پس در خارج معدوم. من این کلمه منحصرا آوردم، نگفتم اگه در ذهن موجوده در خارج معدوم. اگه منحصرا در ذهن موجوده یعنی در خارج معدوم، بلکه شی خارجی میتونه در ذهن موجود باشه. اگر در فقط در ذهن موجوده یعنی امر موهومه پس در خارج معدوم. این دوتا احتمال در مورد کلی هست. بعضی گفتن دوتا احتمال نگفتن، یکی گفتن، بله یکیش اینه که موهوم باشد یعنی در خارج معدوم باشه. دوم این که در خارج موجود باشه، میتونه نه به صورت مستقل که ما همونطور که اشخاص رو میبینیم کلی رو ببینیم، اینطور نیست، بلکه کلی در ضمن جزئی موجوده. یعنی این زیدو که نگاه میکنیم انسانیت در زندش در ضمنش هست، اون امر هم همینطور. پس کلی در خارج هست، میتونه نه مستقلن و قائم به ذاتش، بلکه قائم به غیر، قائم به جزئیاتش. این دو تا احتمال در مورد کلی هست. خصم ما که مدعی افضلیت برهان بر جزئی است اینطور میگه: شما اگر برهان بر کلی اقامه کنید یا برهان اقامه کردید بر امر موهوم، یا برهان اقامه کردید بر امری که موجود است منتها در ضمن جزئیات، در ضمن افراد و جزئیات، چون کلی شأنش یکی از این دوتا است. پس اگه برهان بر یک بر کلی اقامه کردید، بر یکی از این دوتا اقامه کردید، یا بر امر موهوم اقامه کردید و یا بر امری که موجود است اما فی الجزئیات موجود است. اگر برهان رو بر امر موهوم اقامه کرده باشید که خوب نیست، درست نیست، یعنی مطلوب نیست. برهان رو بر امر موجود اقامه میکنه نه بر امر موهوم. اگر بر جزی اقامش کنید بر امر موجود اقامش کردید، بر کلی اقامه کنید بر امر موهوم اقامه کردید، و شکی نیست که اقامه برهان بر موجود بهتر از اقامه برهان بر معدومه. پس شق اول، در شق اول معلوم شد، یعنی در احتمال اولی که در مورد کلی دادیم معلوم شد که برهان بر جزئی اشرفه و برهان بر کلی شرافت نداره. این احتمال رو در جلسه گذشته گفته بودیم و خونده بودیم. حالا وارد احتمال دوم میشیم. در احتمال دوم ما میخواهیم بر کلی اقامه برهان کنیم، ولی کلی که در زمینه جزئیاته و قائم به جزئیاته. اشکال اینه، واقعا کلی در ضمن جزئیات است. در این احتمال، بنابراین احتمال واقعا کلی در ضمن جزئیات است و بعد ما برش اقامه برهان میکنیم. همین که اقامه برهان کردیم او رو مستقل میبینیم. وقتی اقامه برهان کردیم کلی رو مستقل میبینیم، چون یه برهانی برش داریم وارد میکنیم. معنیش این که داریم مستقل میبینیمش، یعنی توجه بهش، توجه استقلالی داریم و لذا مورد برهان داریم قرارش میدیم. اگر توجه استقلالی نمی کردیم بر جزئی برهان اقامه می کردیم، بعد این برهان بر جزئی کلی را مثلا شامل می شد یا نمی شد. چون وقتی جزئی مورد برهان قرار می گرفت با تمام محتواش مورد برهان قرار می گرفت، یعنی کلی هم می رفت تحت این برهان منطقه نمستقلن. اما ما این کار نکردیم، ما مستقیم داریم بر کلی اقامه برهان می کنیم. از توجه استقلالی می کنیم به برهان، به کلی توجه استقلالی می کنیم به کلی. یعنی کلی رو منحرف می کنیم از واقعش. واقعش اینه که در ضمن جزئی باشد، ما رو در ضمن جزئی نمی بینیم، مستقل می بینیمش. پس منحرفش کردیم و بعد درش اقامه برهان کردیم. بنابراین در صورتی که مبنامون این باشه که کلی در ضمن جزئیات است، برهان بر کلی یعنی برهان بر یک شئی که محرفه، به قولشون منحرف از واقعیت. در فرضی که کلی موهوم باشد، برهان بر کلی میشه کلی برهان بر موهوم. در صورتی که کلی در ضمن جزئیات باشه، برهان بر کلی میشه برهان بر امر محرف. در حالی که برهان بر جزئی هم برهان بر موجوده، برهان بر معدوم و موهوم نیست، هم برهان بر امری که محرف نیست. خب پس بهتر معلومه که برهان بر جزئی اشرفه و افضل. برهان بر کلی به هر کدوم از دو مبنا ایراد داره، از فضیلت میفته. به مبنای این که کلی موهوم است، برهان بر کلی میشه برهان بر موهوم. به مبنای این که کلی موجود در ضمن جزئیات، برهان بر کلی میشود برهان بر امر محرف، چون شما باید از ضمن جزئیات بیرونش بیارید، مستقل ببینیدش تا مورد برهان قرارش بدید. به معنی که مستقل دیدینش منحرفش کردید از واقعیتش. واقعیتش اینه که در ضمن جزئیات باشه نه مستقل باشه. الان شما مستقلش کردید، تا مستقلش یعنی محرف شد، حالا برهان برای این امر محرف وارد میکنید، در حالی که اگه برهان بر جزئی وارد کرده بودیم برای امر محرف وارد نشده. پس برهان بر کلی در هر دو احتمالش نقص داره و در هر دو احتمال برهان بر جزئی کامل است. در هر دو احتمالی که برای کلی داریم برهان بر جزئی کامل است. خب معلوم میشه برهانی که کامل است افضل است از برهانی که ناقص است. پس برهان بر جزئی افضل است از برهان بر کلی. این تتمه است. دلیل دوم آقایون بود. بخشی از این دلیل رو در جلسه قبل خونده بودیم، بخشش هم الان اضافه کردیم، کامل شد. بله؟ نه، خودش موهوم نیست، استقلالش موهوم. وقتی شما در تحت جزئی میبرید و در جزئی مندرجش میکنید و میگید در ضمن جزئی هست، وقتی جزئی در خارج هست، آن چند که در ضمن این خارجی است اونم تو خارج هست، اونتا استقلال نداره، نه که نیست. الان فرض ما اینه که کلی در ضمن جزئی در خارج موجوده، پس نمیتونید بگید موهومه. بله استقلالش موهومه و شما این استقلالی که نداره بهش دارید میدید و این معنای منحرف کردن کلیست که استقلالی که نداره دارید بهش میدید، یعنی یه جور دیگه دارید میبینیدش در حالی که اون اینجوری نیست، مستقل میبینیدش در حالی که اون در زمینه. پس محرف هست ولی معدوم نیست، محرف هست ولی موهوم نیست. در این فرض دوم استقلالش موهومه، خودش موهوم نیست. صفحه 238 سطر 15 و امکان موجودن، یعنی اگر کلی موجود باشد، لکن این کلی قائم باشد فیها، یعنی در جزئیات. به عبارتی دیگر غیر و خارج انها، خارج از جزئیات نباشد، داخل در جزئیات، در ضمن جزئیات و متکی به جزئیات باشد. این فرض دوم ماست که از ثم البرهان اشکالش شروع میکنه، اشکال این فرض. من در جلسه گذشته هستم ثم البرهان نباید سر خط بنویسیم و دنباله و امکان موجودن لکن او قائمون فی غیر و خارج ننها قرارش بدیم. حالا این کانه موجودن سر خط نوشید اشکال نداره. اگر کلی موجود باشد، ضمیر کانه به کلی برمیگرده، اگر کلی موجود باشد لکن این کلی موجود قائم فیها، یعنی در جزئیات باشد، به عبارت دیگر خارج از این جزئیات نباشد، اشکالش چیست؟ اشکالش اینه که برهان بر کلی کلی را مستقل میکند، حالا نه در خارج مستقل کند، در توجه من مستقل میکند، چون بالاخره من برهان دارم برش اقامه می کنم، معلوم میشه مستقل می بینم میشه. ثم البرهان و علی الکلی یجعله، یعنی یجعل الکلی را که انه شیء مفارق به ذات الجزئیات، مفارق نه یعنی مجرد، مفارق یعنی جدا، جدا از جزئیات، مفارق در اینجا به معنای لغوی شه نه به معنای اصطلاحی شه. برهان بر کلی قرار میدهد کلی را نه شیء جدای از جزئیات، بلکه شیئی که کأنه جدای از جزئیات، جداش نمی کنه از جزئیات، ولی کأنه جداش میکنه، چون در توجه جدا بهش توجه میکنه. کأنه یعنی کلی، شیئی است که ذاتن مفارق با جزئیات و ذاتن خارج از جزئیات، ذاتن داخل در جزئیات بود، حالا که ما در این مورد برهان قرارش میدیم کنه او ذاتن خارج از جزئیات قرارش میدیم، یعنی تقریبا داریم تعریفش میکنیم، تعریفش میکنیم. فیجعل المثلث شیئا غیر هذا المثلث و ذاک المثلث. مثال داره میزنه، فایشن فای تفریعی است و تفسیر هم هست، مثال تفسیر هم به کلیه، مطلب کلی گفت، حالا داره مثال میزنیم. فیجعل برهان بر مثلث، مثلث کلیه، هذا المثلث و ذاک المثلث جزئی هست و این کلی در ضمن جزئیات موجوده. حالا اگر کسی بر این کلی برهان بیاره، این برهان قرار میدهد مثلث را چیزی که غیر از هذا المثلث و ذاک المثلثه، ذاک المثلث و هذا المثلث دو تا جزئی هست، دو تا فرد هست. وقتی برهان بر خود مثلث بیاریم، خود مثلث غیر از حاضر مثلثه، غیر از ذاکر مثلثه. پس کلی از حاضر مثلث بیرون میره، از ذاکر مثلث بیرون میره، در حالی که از اول فرض کردیم که خارج از ذاکر مثلث و حاضر مثلث نیستن. مثال بعدی و العدد، یعنی و یجعل برهان، برهان بر عدد، یجعل عدد را شیئا که غیر از این عدد و این عدد است، غیر از هازل عدد و زاکل عددی، یعنی عددی که در ضمن این زاکل عدد و هازل عدد بود بیرونش میکشد و این برهان بر او اقامه میشود. اینم مثال دوم. خب پس برهان چه کرد؟ برهان باعث شد که کلی محرف شود، باعث شد که کلی محرف شود. خب چیزی که منشأ محرف شدن چیز دیگر است، معلوم میشه خودش هم محرفه. این برهان باعث شد که کلی محرف شود و از اون واقعیت خارجیش بیرون بیاد. اگر برهان باعث محرف شدن کلی شد، پس خود برهان هم باید محرف باشه. بنابراین برهان بر کلی میشه محرف. و ما اوجب تحریف الحق فهو محرف الحق. ما کنایه از برهان در اینجا، امر کلیه ولی ما تطبیقش میکنیم بر برهان. و برهانی که باعث شد تحریف حق رو در کلی، فهو و خود این برهان هم محرف الحق، چون موجب تعریف چیزی دیگه شده، معلوم شد خودش محرف بوده که موجب تعریف شده. خب اینجا جای جواب اینه: و این کان اون کلی موجودن لکنه قائم فی الجزئیات، ثم البرهان این کارو میکند که اونو محرف میکند و چیزی که چیزی دیگه رو محرف کند خودش محرف عن الحق است. این همه شرط بودند، این همه دنباله این بودند. جواب میخواد، جواب چیه؟ جواب فائزن البرهان نیست. فائزن البرهانی که در عبارت آمده متفرع بر هر دو فرضی است که در مورد کلی کردیم. جواب فرض دوم نیست، متفرع بر هر دو فرضی است که در برهان داشتیم. بنابراین جواب باید اینجا تقدیر بگیریم، چون جواب واضح بوده ابن سینا نگفته. یعنی تو همین و ما اوجب تعریف الحق فهو و محرفان علی الحق، تو همین جواب هست. همون فهو و محرفان علی الحق که جواب ما اوجب تعریف الحقه، همون رو قرینه بگیری برای جواب این. و این کان موجودن لکن نهو قائمون فیها فهوه، یعنی برهان بر او محرف عن الحق. این فهوه محرفان عن الحق رو جواب بگیرید که جواب مای ما اوجبه دلالت بر اون تقدیر شما میکنه، چون ما اوجبه درسته که ماش مبتداست ولی معنی شرطی داره، خودش جواب میخواد. جوابش فهوه محرفان عن الحق. این فهوه محرفان عن الحق مذکورون جواب این قرار ندید، جواب ما باید قرارش بدید. برای اینم تقدیر بگیرید به قرینه همین جوابی که برای ما داشتید. چی فهمید؟ نه اون که بدتر از عبارت چیزه، همش کلیه. بله همش کلیه. این انکان موجودن که اول بحث امروز بود، قبلا عرض کردم عطف است بر اون فانکان غیر موجودن. یه خط قبل اول بحث امروز امکان موجودن داشتیم، عطف بر فامکان غیر موجودنه. یعنی اگر کلی غیر موجود باشد محضورش این، و اگر موجود در ضمن افراد باشد محضورش این. خب این دوتا مطلب روشن شد. حالا متفرعاً بر هر دو مطلب میگه، یعنی خلاصه گیری میکنه هر دو مطلب. یعنی مطلبی که در احتمال موهوم بودن کلی گفته شد و مطلبی که در احتمال موجود بودن کلی فی ضمن افراد گفته شد، این دوتا هر دو باطل شدن. حالا میخواد بطلان اینا رو تذکر بده و جمع کنه. میگه فائزن برهان بر کلی یا بر معدوم واقع میشود، یا بر چیزی که محرف الوجود ان حقیقت هست واقع میشود، در حالی که، دقت کنید دارم اضافه میکنم، در حالی که برهان بر جزئی نه بر معدوم است نه بر محرف الوجود ان الحقیقت است، پس برهان بر جزئی اذن افضل، فالبرهان علی الجزئی اذن افضل از برهان بر کلی، چون این دوتا محظوری که در کلی پیش می آمدن در جزئی پیش نمی آن. البته در کلی دوتا محظور با هم پیش نمی آمدن، علل بدل پیش می آمدن بنابرای احتمالاتی که گفته شد. اینم دلیل دوم بر این که برهان بر جزئی افضل است از برهان بر کلی، زیرا برهان بر کلی دو تا احتمال درش هست و در هر دو احتمال محضور داره، اما برهان جزئی هیچ کدام از این دو محضور رو نداره، پس برهان بر جزئی میشه افضل. ایزن دلیل دیگری است بر این که برهان بر جزئی افضل است از برهان بر کلی. دلیل رو توجه کنید، دلیل خلاصش اینه که برهان بر کلی برهان بر غیر مطلوب است. ما همیشه بر مطلوب خودمون برهان میاریم، یعنی یه مطلبی رو به عنوان مطلوب، به عنوان مطلبی که داریم طلب میکنیم حقانیتش رو و طلب میکنیم ببینیم آیا حق است یا ناحق، به عنوان مطلوب انتخاب میکنیم، بعد برهان بر این مطلوب اقامه میکنیم، همین مطلوب از برهان نتیجه میگیریم و میگیم پس مطلوب ما حق است. اون چیزی که قبل از برهان میاد اسمش مطلوبه، همون بعد از برهان نتیجه گرفته میشه اسمش نتیجه است، همونی که بعد از برهان حاصل میشه و ما بهش نتیجه میگیم همون رو قبل از برهان بهش مطلوب میشه. خب ما وقتی مطلوبی داشتیم باید برهان برای این مطلوب اقامه کنیم، نه برهان برای یه چیز دیگه، در حالی که اگر برهان بر کلی اقامه شود برهان بر غیر مطلوب اقامه شده، قانون اقامه برهان رعایت نشده. اما اگر ما برهان رو بر جزئی اقامه کردیم برهان رو بر مطلوب اقامه کردیم و در این صورت برهان رو به جا به کار گرفت، خب برهان بر جزئی میشه برهان به جا، برهان بر کلی میشه برهان بی جا، خب معلومه برهان بر جزئی افضل. اما چطور برهان بر کلی برهان بر مطلوب نیست؟ اینو باید توضیح بدیم، بقیه چیزش همه روشن. یعنی اگه برهان بر مطلوب نباشه دیگه برهان پسندیده ای نیست، همه اینا روشن، ولی چطور برهان بر کلی برهان بر مطلوب نیست؟ شما میخواد ثابت کنید که مثلث سه زاویه داخلیش برابر با دو قائم است، مطلوب شما چیه؟ مطلوب شما این است که مثلا به من برای من بیان کنید که این مثلثی که الان تو دست توه زاویه‌اش برابر زاویه‌های داخلیش برابر با دو قائم است. کل مثلثی کار ندارید، کل مثلث که مورد حاجت من شما نیست، اونی که الان مورد بحث من شماست این مثلثه و من میخوام رو این مثلث در این مثلث ثابت کنم که سه زاویه داخلش برابر با قائم است. مطلوب من اینه که این مثلث رو حکمش بیان کنه. بعد وقتی برهان بر کلی اقامه کنید برهان بر کلی اینه که مطلق مثلث حکمش اینه، مطلق مثلث به چه درد من میخوره؟ اونی که مطلوب من این مثلثه یا اون مثلثه، مطلق مثلث به درد من نمیخوره. پس قانون کلی برهان بر قانون کلی اقامه کردن در حالی که ما با جزئیات اون کلی سر و کار داریم برهان بر غیر مطلوب است. مطلوب ما رسیدگی به حکم این جزئیاته، چون ما سر و کارمون با جزئیاته، مطلوبمون رسیدگی به این حکم این جزئیاته، بعد میریم به حکم کلی رسیدگی میکنیم، کلی که غیر جزئیاته، مطلوب ما نیست. پس برهان اگر بر کلی اقامه شود برهان بر غیر مطلوب است و اگر بر جزئی اقامه شود برهان بر مطلوب است، و برهان اگر بر مطلوب باشد افضل است از اون که از اون برهانی که بر مطلوب است.
بله. فرض ما پیش میتونه فرض ما اصلا هم کنه که شاید مطلوب ما در چیدن برهان جزئی نباشه اصلا، چون شو از اول محفوظ گرفته ما اصلا مطلوب و جزئیه از شما رو قاضی استنتاج کنه، یعنی بالاخره با قرض ما متفاوت میشه. خب قرض ما بینه شما فرض
شما میفرمایی در هندسه وقتی ما هندسه میخونیم به مثلث خاصی کار نداریم، میخوام قانون بیان کنیم و در قانون هم مفهوم ما کلیه، پس اگر بخوام اثبات کنیم باید کلی رو اثبات کنیم. تو هندسه اینطوره. بله تو کارهای خارجی که ما سر کار داریم با مثلث‌های کوچک و بزرگ که تو دنیا هستن مفهوم ما شن جزئی، ولی تو خود هندسه ما دیگه در یه مثلث خاصی که بس نمی کنیم، میخوام قانون بیان کنیم و در قانون به کلی توجه داریم نه به جزئیاتش. اونجاست که مطلوب ما خود کلیه و اگر برهان اقامه کردیم بر کلی، برهان بر مطلوب اقامه شده و این اشکالی این آقا بارد میشه. اینو خود فهمت کنیم تا ببینیم که ابن سینا چی
بود. از اول از اون مفروض ما گرفتیم که از اول بود،
ولی خب
مفروض ما اینه که مطلوب جزئیه.
ولی ایشون مفروض گرفت که مطلوب شده، ایشون یعنی مستدل مستدل مفروض گرفته که مطلوب ما جزئیه. شما میگید نه مطلوب ما دو قسمه، بعضی جزئیه بعضی کلیه. این قائل گفته اونجا هم که اونجا که مطلوب شما کلیست من اشکالی نمی کنم. ولی اونجا که مطلوب شما جزئی است، ولی توی هندسه مطلوب ما کلیه، شکی توش نیست. ایشون میگه من اونجا رو کار ندارم، یعنی این مستدل میگه من به اونجا کار ندارم. اونجا که شما سرکارتون به این مثلث جزئیه، اونجا چرا برهان رو بر کلیه قانون میکنید؟ اونجا رو من تفکیه میکنم با اون موردی که مطلوبتون کلی است و برهان هم بر کلیه قانون میکنید، من هیچ ایرادی ندارم.
ناظر
اونجا نیستم. ولی اونجایی که شما مطلوبتون جزئی است و برهان بر کلی اقامه میکنید، اینجا میگم خرابه. شما اگر برهان بر جزئی اقامه کنید که مطلوبتونه اشکال نداره، ولی اگر برهان بر کلی اقامه کنید که برهان بر کلی اقامه میکنید اشکال داره، چون شما برهان بر کلی اقامه میکنید. همون جایی هم که جزئی مطلوبتونه اونجا بر کلی اقامه میکنید، مشکل از اینجا پیش میاد. ولی اونجا که مطلوبتون کلی است برهان رو بر کلی اقامه میکنیم، ما اونجا اشکال نداریم اصلا. اشکال ما اونجاست که مطلوب شما جزئیه، که اتفاقا میفته که مطلوبتون جزئی باشه. در اون مواردی که مطلوبتون جزئیه میبینیم شما اطلاق شما برهان رو بر کلی وارد کردید، خب این برهان بر مطلوب وارد نشده، اشکالش وارد میشه. ولی اگه میگفت همه جا مطلوب ما جزئی است اشتباه کرده بود. نمیگن همه جا مطلوب ما جزئی، میگه اونجا که مطلوب بودن کلی اقامه برهان بر کلی میکنه هیچ ما کاری نداریم. اونجا که مطلوب شما جزئی است اگه اقامه برهان بر کلی بکنید اقامه بر مطلوب نکردید، ولی اگر اقامه بر جزئی بکنید اقامه بر مطلوب کردید. بله بله مطلوب چیه؟ مطلوب چیه؟ مطلوب اگه جزئیه شما بر کلی اقامه کنید برهان رو، ولی کلی در ضمن جزئیه مطلوب شما نیست. این اشکال نیست که شما دارید بر غیر مطلوب اقامه برهان میکنید. خب حالا فرض کنید کلی در ضمن فرد، این درست. بعد شما دارید بر کلی برهان اقامه میکنید که در ضمن فرده و اون مطلوب شما نیست، ولی در ضمن فرد باشه. شما میفرمایید همین اندازه که من طلب کردم جزئی را، پس برهانم بر کلی میشه برهان بر مطلوب. توجه کنید جواب شما اینه. آیا شما طلب کردید جزئی را معنیش اینه که کلی هم مطلوب شماست؟ کلی دیگه مطلوب شما نیست، فقط جزئی مطلوب شماست. حالا اگر بر جزی اقامه برهان کردید، بر مطلوب اقامه برهان کردید، اگر بر کلی اقامه برهان کردید، اگر چه کلی موجوده ولی مطلوب شما نبوده، پس اقامه برهان بر غیر مطلوب شده.
آنی شو شما تایید مطلبه داره میگه جزی افضل از کلی، بله ما بگیم در ضمن افرادشه داریم فضیلت رو ثابت میکنیم، بعد بگیم افضل غلط بودن رو بگیم
فضیلتش رو داریم بیان میکنیم، البته
تایید مطلبه
تایید میشه منطقه تایید به کمک دلیل دوم،
چون آخه اصلا ما بحث اون سنیست که باید کلی اقامه کردن غلطه که این میخوام بگیم بالاخره فضیلت داره جزی افضله، بله بگیم در ضمن افرادشه اصلا فضیلت،
بله ما نمیگیم که کلی برهان بر کلی غلطه، میگیم برهان بر جزی افضله. و ایضا فإن البيان الكلي شديد التعرض للغلط، زیاد متعرض غلط میشه. چه نوع غلطی؟ به سبب، دقت کنید، نمیگه برهان غلطی، غلط این چنینی میگه، به سبب اینکه مستعملین برهان بر کلی این چنینن که گویا کلم و بهرین علا غیر مطلوبات، مثل کسی هستن که برهان بر غیر مطلوب اقامه میکنن، شدید و تعرض للغلطه، یعنی به غلط خیلی نزدیک شده، نمیخواد بگه غلطه ما، میگه شدید و تعرض للغلطه. مثلا اذا برهن مبرهنون علا ان الکمیات المتناسبه اذا بدلت تکون متناسبتن، مثال میزنه، من مثال به مثلث زدم که روشن بود، مثال ایشون جور دیگه است. عددی رو دقت کنید، به عددی دیگه نسبت بدید، مثلا 3/4، عددی رو به عددی نسبت بدین، اون منصوب رو صورت کس می‌نویسید، منصوب الیه و مخرج کس، این 3/4 میشه نسبت، گاهی بهش میگن کس، گاهی میگن نسبت. یه عددی دیگر هم نسبت بدین به عدد دو، عدد سوم میرم نسبت بدین به عدد چهارم، مثلا 9/12 میشه 9/12. این دوتا نسبتاتون مساویه هست، دوتا نسبت هم مساویه هست، 3/4 با 9/12 هم مساویه. پس میتونید با این دو نسبت تناسب بگیزید، 3/4 مساویش 9/12، درسته تا اینجا؟ یه تناسب میتونید بنویسید. اصطلاحاً به این اعداد میگن اعداد متناسبه، اعداد متناسبه. حالا این تناسبتون ابدال کنید، تناسب ابدال کنید. ابدال یعنی چی؟ اولا من یه اصطلاحی توضیح بدم، صورت کس رو قدیم میگفتن مقدم، امروز میگن صورت. مخرج کس رو قدیم میگفتن تالی، امروز میگن مخرج. پس هر کسی به ما داده باشن، این کس دارای مقدم و تالی است. الان در این مثالی که من زدم 3/4 مساویست با 9/12، مقدم 3 هست و 9، تالی 4 هست و 12. ابدال این است که مقدم رو به مقدم نسبت بدیم و تالی رو به تالی، به تعبیر امروزه صورت رو به صورت نسبت بدیم، مخرج و مخرج، یعنی باز کسری درست کنیم که صورتش 3 باشد مخرجش 9 باشد، این نسبت دادن مقدم به مقدم. یه کسری دیگه درست کنیم که صورتش 4 باشد مخرجش 12 باشد، این نسبت دادن تالی به تالی. این اصطلاح میگن ابدال. ابدال یعنی 4 عدد متناسب رو در نظر بگیری، مقدم ها رو به هم نسبت بدی، یعنی از دوتا مقدم یه مقدم و تالی بسازی، تالی ها رو به هم نسبت بدی، یعنی از دوتا تالی یه مقدم و یه تالی بسازی. حکم اینه که این تناسب وقتی ابدال شود، و دو مرتبه اعداد تناسب دارند، یعنی بین اون اعداد ابدال شدن دوباره تساوی برقراره. سه نهم با چهار دوازدهم مساوی، یعنی تناسبی که اول داشتید بعد از ابدال هم همون تناسب خواهید داشت. بله صورت مخرج ها عوض شدن، ولی تساوی هنوز هست بین دو نسبت، شما تساوی میشید. این اصطلاح بهش من ابدال. ابدال یعنی در اعداد متناسبه مقدم رو به مقدم نسبت دادن و تالی رو به تالی نسبت دادن. اگر ابدال حاصل شود اون تناسب قبلی هنوز تناسبش محفوظ است، یعنی همونطور که در قبل بین دو نسبت تساوی قائل بودین، بعد از ابدال هم بین دو نسبت حادث شده تساوی قائل بودین. این ابدال. ابدال رو توجه کردید ما در عدد جاری کردیم، الان در خط هم میتونیم جاری کنیم. یه خط مقدم قرار بودین، خط دیگر تالی، باز دوباره یه خط سوم مقدم، خط چهارم تالی. تناسب بین اینها باشه در ابدالشون هم تناسب. به جای خط سطح می‌نویسید، همینه. به جای سطح حجم می‌نویسید. هر جور که شما کمیتی رو، چهار تا کمیت رو متناسب دیدید، بعد از ابدال هم متناسب خواهید دید. خب الان حاجت شما چیه؟ چی رو می‌خواد ابدال کنید؟ یه عدد مشخصی رو می‌خواد ابدال کنید، یه خط مشخصی رو میخواد ابدال کنید، یه سطح مشخص یا حجم مشخص رو میخواد ابدال کنید. اما اینطوری بیان میکنید کمیات متناسبه اگر ابدال شوند دوباره متناسبند. نمیگید خط، نمیگید سطح، نمیگید عدد یا حجم، میگید کمیات متناسبه. هم مطلب کلیش میکنید، کمیات متناسبه اگر ابدال شوند باز هم متناسبند. شکل اینطوری بیان میکنید، قضیه اینطوری بیان میکنید، در حالی که مطلب کلیه، مطلوب شما جزئیه، مطلوب شما تناسب اعداد چنین نیست، تناسب خطوط و سطوح و حجم های چنین نیست، ولی دارید برهان رو بر کلی اقامه میکنید، بر کمیت اطلاق میکنید، اقامه میکنید که مطلوب شما نیست. پس اقامه برهان بر کلی در مواردی که جزئی مطلوب باشد با اقامه برهان بر کلی می شود اقامه بر غیر مطلوب. مثال توجه کنید، مثلا اذا برهن مبرهنون، بر این که کمیات متناسبه اگر تبدیل شوند ابدال شوند بازم تکون متناسبه دارن. این یه قضیه است، یه شکل از اشکال، شکل 17 همه، شکل 17 همه مقاله 5 تحریم امید است، شکل 17 همه مقاله 5 تحریم امید است. فلا یکون، اگر مبرهن این چنین برهان اقامه کرد، فلا یکون قد برهن به ذات علا خط نوستن، به ذات برهان اقامه نکرده بر خط و سد. بله برهان اقامه کرده بر چیزی که سطح و خط رو هم افاده می کند. پس به ذات و بلا واسطه بر خط و سد برهان اقامه نکرده، بلکه با واسطه بر خط و سد اطلاق برهان اقامه کرده. اول بر کلی اطلاق برهان اقامه کرده، بعد به توسط کلی بر این خط و سطح هم جاری کرده برهان رو. بلکه برهان اقامه کرده الا مالایس شیئا منها، منها یعنی خط، سطح، حجم، عدد. نسخه هم نگاه کردم منها بود، منها ما نداشت، لذا برش میگردونیم زمین رو به خط و سطحی که ذکر شده، عدد و حجمی که ذکر نشده، که همه اینا مراده. منطقه ابن سینا فقط دو تا چیز کرده، خط و سد و حجم و عدد. برهان رو الان شما اقامه کردیم بر کمیات که شیئیست که لیست شیئا منها، کمیات چیزیست غیر از همه اینها، غیر از خط، غیر از عدد، کلی اینهاست، خود اینا نیست. پس برهان وقتی بر کمیات اطلاق کردید بر این امور اطلاق نکردید، بر خود این امور برهان نیاوردید، بلکه بر چیزی دیگه برهان آوردید. پس برهان بر مطلوب نیامده اونجا که جزئی مطلوب شماست، بلکه برهان بر کلی آمده که غیر مطلوب شماست. تا اینجا مطلب تموم شد، بعد مطلب رو ادامه میده که حالا اون ادامه رو ما میتونیم اشکال جدید بگیریم یا دنبال اشکال قبلی قرار بدیم. ان شاءالله جلسه بعد مطرح میشه.